بندگان خودمون رو برای اداره کشور، برای اداره جامعه، برای اداره ابزار تولید در کارخانه ها و در مزارع و در همه جا مردم بتونن مشارکت بکنن برای این کار. ببینید تفاوت ها اساسیه. اونجا میگه خفه شو هیچی نگو، راست میگه خفه شو هیچی نگو و دنبال تغییر نرو، چپ میگه آزادی، حرف بزن، بیا تو خیابون و مبارزه کن. اگر در مقابل قدرت قرار داری سعی کن قدرت رو از بین ببری، قدرت رو کم بکنی و تعهداتی رو که کسانی که جامعه رو میخوان اداره بکنن و مواظب باش که این تعهدات از بین نره. تفاوت بین چپ و در واقع در انسان بودن و در مورد استثمار قرار گرفتن، در انسان بودن و در برده بودنه. وقتی شما چپ هستید به دنبال آزادی و شرافت انسانی هستید، وقتی شما راست هستید به دنبال اطاعت از قدرت‌های بزرگ و یا از سیستم سرمایه‌داری هستید که خودشو به شما تحمیل میکنه و یه چپ باید در مقابلش مقاومت. ولی تفاوت چپ و راست الان میبینیم که چقدر زیاده، چه عمده است. و اینی که یه دی میگن الان راه انداختن، میگن اینا اون چپا هستن در ایران، اینا اون چپا هستن. او چپ چپ بجز اینی که من میگم چیز دیگری نمیخواد. چپ میگه آزادی باشه، چپ میگه که انسان ها باید بتونن در زندگی در تعیین سرنوشت خودشون دخالت بکنن. اینها چیزهایی هستن که در واقع تفاوت میذاره و هیچ ایدئولوژی وجود نداره و که این ایدئولوژی در یا چپ قرار بگیره یا در راست قرار بگیره. کسایی که میخوان این وسط بازی بکنند مثل پسر شاه که میگه من جمهوری خواهم، اینها ارتجاعی هم در واقع میخوان از امکاناتی که در چپ وجود داره رو استفاده بکنن، ولی بیان همون قدرت سنتی و همون سنن عقب مونده رو، یعنی پادشاهی و مذهب و دین رو نگهش دارن. در صورتی که چپ میگه لایسیته، در حالتی که راست میگه سکولاریسم. و تفاوت لایسیته و سکولاریسم من اینجا بحث نمی کنم راجبش، چون شما مطلع هستید که من مطلب بسیار بزرگی یعنی دقیق علمی در این زمینه نوشتم و اینو میشه نگاه کرد. در واقع در دو کلمه عرض بکنم، در سکولاریسم اینه که باز مذهب در امور قدرت و اداره مملکت دخالت میکنه، دخالتش مستقیم و غیر مستقیمه. مثلا در امریکا شما نگاه میکنید سکولاریسم در اونجا نگاه میکنید که تمام رئیس جمهورها بدون اینکه رضایت کلیسا رو داشته باشن نمیتونن به قدرت برسن و کلیساها خیلی قوی هستن، مذهبیون خیلی قوی هستن، در به شکل انجمنهای بسیار قوی عمل میکنن و باید تایید اونا رو داشته باشن. همین قضیه در انگلیس وجود داره. در امریکا عرض کنم که روی دلار شما نگاه میکنید که مسئله خدا نوشته شده، شما نگاه میکنید که در مجلس امریکا به انجیل قسم خورده میشه، یعنی روی میز به جای اینکه قانون اساسی باشه انجیل وجود داره. و همین قضیه در انگلیس که باز میگن سکولاریسم وجود داره، پادشاه در واقع تمام با کلیسا همدسته و همه اینها کلیسا و پادشاه با هم دیگه هستن که قدرت رو در دست دارن. نگاه بکنید همین الان که پادشاه عوض شد، الیزابت فوت کرد و پسرش اومد، شارلز سر کار اومد، نگاه میکنیم میبینیم نقش کلیسا رو و نقش قدرت این ثروتی که اصلا داره خرج میشه که این پول ملت برای کلیسا و برای
تاجگذاری
سلطنت. بنابراین این دوتا تفاوتاش خیلی خیلی عمیقه. چپ میگه که من استثمار رو میخوام لغو بکنم، بی‌عدالتی اقتصادی سیاسی رو میخوام لغو بکنم و میخوام در جامعه برابری و عدالت واقعی به وجود بیارم، در صورتی که راست میگه که نه، من میخوام همون سنت رو نگه دارم. حالا در ایران الان رسم بر این یا بین یه عده از جوان ها متاسفانه که اطلاعات ندارند و تحقیق نمی کنند و گوش نمی کنند و کتاب نمی خونند، میان میگن که چپ بده. نه، چپ خوبه، منتها یک مسئله ای هست که چپ باید بتونه به شکل در روی به دنبال اهداف واقعی خودش بشه. چپ اگر تبدیل به قدرتی بشه که قدرت در واقع واحده، مثل احزاب کمونیست، مثل اون چیزی که در اتحاد جماهیر شوروی گذشت، مثل اون چیزی که در تمام اروپای شرقی گذشت، این در واقع چپ نیست، این انحراف چپه. ولی چپ واقعی آزادی خواهه. چپ واقعی کمیته مرکزی نداره که تصمیم میگیره، مردم هستن که تصمیم میگیرن. این تفاوت‌های چپ و راست. و
جناب قاسمی، یک مسئله شما اشاره کردید که پس اونهایی که سرمایه نمادین رو ندارن، اونها در واقع بخش چپ قرار میگیرن، یعنی با این حساب اکثر مردم ایران و در همه جا چپ هستن. و شما اشاره کردین که به قاجار و پادشاهی ها وقتی با این افراد صحبت میکنیم میگن در زمان قاجار که وضع مردم بسیار اسفناک بود و این رضا شاه بود که اومد مدرن کرد، برای ایران خیلی تسلیحات ایجاد کرد، امکانات ایجاد کرد و ما یک زندگی جدید و مدرن رو با رضا شاه به دست آوردیم. یا مثلا اشاره میکنن به این که بله، ما نمیخوایم مثل چپ، مثل چین باشیم مثلا. بعد در ذهنشون هم همیشه اینه که چپ مثلا حتما یه کمونیست هستش که چپ هست. و یا مثلا مقایسه میکنن با یه کشورهای دیگه، خب آزادی امکانات دارن، مثلا مثل سوئد پادشاه و مردم زندگی خوبی دارن. به هر حال جواب اینها رو باید چگونه داد؟ ادامه بدیم، بفرمایید.
خب جواب اینها راحته. مثلا سوئد رو شما نگاه بکنید، اخیراً معلوم شده که چقدر اولا در سوئد باز یه پادشاه هست، یک سری ثروتی داره، این ثروت و مالیاتاشو نداده. اخیراً پیدا شده، همین ماهای اخیر، چند یک ماه اخیر پیدا شده که این که بهترین مثلا نمونه سوسیال دموکراسی بوده و پادشاه ظاهرا قدرتی نداشته، ولی این پادشاه مالیاتاشو سالهاست که نداده به دولت. نگاه، اصلا به چه دلیلی پادشاه باید این همه زمین و باغ و قصر و این حرفا داشته باشه و اینها مالیات دارن و اینها مالیاتاشو نداده باشه؟ ببینید، این خودش یه بی‌عدالتیه. بنابراین این چیزی که سوئد اینطوریه فلان، بعد سوئد اصلا یک فرهنگ دیگری داره. شما الان راجع به رضا شاه صحبت کردید. خب ما درسته در دوران قاجار بودیم، انقلاب مشروطه رو انجام دادیم، در انقلاب مشروطه ما یک سری قانون اساسی نوشته شد و قانون اساسی قرار شد که توسط کسانی که منتخب مردم هستند، یعنی مجلس، در قانون اساسی ما داریم که شاه، پادشاه حق دخالت در امور دولتی رو نداره. و رضا شاه وقتی اومد به قدرت رسید، قانون اساسی رو زیر پا گذاشت و یک نوع حکومت سلطه گرانه به کار برد. رضا شاه سنارپور نداشت، یک خرکچی بود، در واقع کسی بود که خرکچی بود، اومد توسط انگلیس ها اینو، چون آدم قلدری بود، آدم به زن بهادری بود، در این حال جنگ تو جنگ های مختلف شرکت کرده بود و از خودش یک سری رشادت های نشون داده بود و انگلیس ها که دنبال یک آدم میگشتن که بتونه در سلسله قاجار که احمد شاه به هر حال آدم بی عرضه‌ای بود و کار خودش رو نمیتونست انجام بده، باید حکومت تغییر پیدا میکرد و باید با یکی با قدرت سر کار مینشست و این آدم با قدرت باید میتونست مردم رو خفه بکنه و نذاره صحبت بکنند و سلطنت به وجود بیاره، سلطان بشه، یعنی در امور دخالت بکنه، یعنی قانون اساسی و انقلاب مشروطه رو زیر پا بذاره. رضا شاه رو پیدا کردند و آوردن بر سر کار گذاشتن. رضا شاه وقتی که بر سر کار گذاشتن، حالا اینی که میگیم تحولات و پیشرفت‌هایی در دوران رضا شاه به وجود اومد، در تمام دنیا به وجود اومده، چرا نگاه نمی‌کنید؟ اون موقع ما در تمام دنیا در اون دوران قبل از جنگ جهانی دوم در ایران در دنیا تحولات زیادی به وجود اومده، در ایران هم به وجود اومده. این تحولاتی که به وجود اومده به خاطر رضا شاه نبوده، به خاطر رفتن کسانی بوده که به از ایران رفتن به کشورهای اروپا برگشتن، مثل محمد علی فروغی، مثل دهخدا، مثل دیگران رفتن برگشتن، اومدن با پروژه های اومدن که از این پروژه ها رضا شاه استفاده کرده. درسته نمیشه همینطوری رضا شاه رو کلن کارهایی کرده، بله کارهایی کرده، ولی زمینه های این کارا به خاطر احتیاجی که جامعه داشته از یه طرف و به خاطر اینکه ایران چون نفتشو داشتن انگلیس ها می بردن دیگه، چی بوده؟ می گفتن 16 طبق قرارداد فقط 16% از سود خالص نفت ایران و انگلیس ها، سود خالص نفت ایران و انگلیس ها باید به ایران می دادن و این سود خالصمون رو هیچ وقت اینها اینقدر براش هزینه درست میکردن، راه های مختلف داشتن، شرکت های مختلف زده بودن که سود خالص اصلا قابل محاسبه نبود. بنابراین رضا شاه دست نشانده انگلیس ها بود و در این وسط به علت امکاناتی که فراهم بود، چه از نقطه نظر جهانی و چه از نقطه نظر امکاناتی از طرف نفت به وجود آمده بود، یک سری کارهایی کرد، یک سری کارهایی هم که کشورهای دیگر انجام دادن برای اینکه ایران رشد پیدا بکنه. به هر حال روی هم رفته، این برنامه رو میشه به این شکل چیز کرد که رضا شاه دیکتاتور قدر قدرت تونست یه سری تحولاتی هم در ایران به وجود بیاره، ولی این به مفهوم چپ بودن نیست. رضا شاه یه آدمی بود که اومد قدرت رو در دست داشت و وقتی میرفت چقدر ثروت با خودش برد. همین کار محمد رضا شاه کرد. بنابراین ما به تاریخ نگاه بکنیم که اگر رضا شاه قانون اساسی رو زیر پا نذاشته بود، اگر رضا شاه گذاشته بود که رشد سیاسی و اجتماعی در ایران به طور طبیعی بر اساس قانون اساسی، بر اساس انقلاب مشروطه ایران به وجود بیاد، شما نگاه بکنید که ما جامعهمون در کجا قرار داشت. رضا شاه بزرگترین لطمات از نقطه نظر سیاسی و از نقطه نظر اجتماعی به ایران زد. چقدر از آزادی خواهان کشت دهنشون رو دوخت و مجلس ملی رو از بین برد، یعنی انتخابات دیگه آزاد نبود در زمان رضا شاه. شما هر روز صحبت از آزادی میکردید یا باید از مملکت میرفتید بیرون یا میگرفتن میکشتنتون یا اینکه دهنتون میبستن. بنابراین این دوستان، این جوانان اطلاع ندارن از وضعیت ایران. بله میفرمودید شما.
بله به هر حال پس اکثر مردم، یعنی همین شخصی هم که این پاسخ داده، این افراد هم همه جزء چپ هستن
و اینها باید جزء چپ باشن برای که حقوقشون از بین رفته. ببینید اگر
وگرنه انسان نیستن، سرمایه نامادین و اینا ندارن و بعدم ادعا میکنن که موافق مذهب نیستن، یعنی برای خیلی هم جا نیفتاده که تفاوتیست بین سکولاریزم و لایسیته. فکر میکنم وقتی صحبت این با دین از دولت جدا باشه همین کافیه و خب میشه یک.
ببینید الان من در مورد همین سوال شما دقیقا، ببینید این کسایی که تو ایران دارن الان مبارزه میکنن، برای آزادی مبارزه میکنن، تو خیابون میان تمام این جوونا و تمام ملت ایران الان اگر آزاد باشن همشون یک بار تو خیابون میریزن. برای چی تو خیابون میان؟ برای آزادی، برای عدالت و برای عدم دخالت دین در دولت. اینها پتانسیل ماند از ظرفیت چپ رو دارن، کاری که دارن میکنن کار چپه، کاریه که میگه ما با سنت رو میخوایم کنار بذاریم، مدرنیسم رو میخوایم بیاریم جلو. اینها باید بدونن که اگه دنبال این اهداف دارن میرن چپن، اگر دنبال پسر شاه برن راست میشن.
بله به هر حال
به این روشنی دیگه نمیشه جواب داد، میدونید به این روشنی اینا باید گوش و چشمشون رو باز بکنن. خواستهای اینا چپه، برای آزادیه، برای دموکراسیه، برای مدرنیته است، برای عدم دخالت دین و دولت. ببین اینا خصوصیات چپه تمام و خواستای اینها چپه، ولی گول پسر شاه میخورن برای اینکه فکر میکنن که پسر شاه اگه بیاد این چیزا رو بهشون میده. نه اینطوری نیست، پسر شاه بیاد دوباره سلطنت و دوباره همکاری بین مسجد و سلطنت به وجود خواهد اومد و دوباره مردم زیر فشار قرار خواهند گرفت.
بعد اینها میگن که خب ما همچین چیزی نیستش و بعد هم وقتی که سرنگون کردیم این رژیمو بعد رفراندوم میذاریم و مردم انتخاب میکنن. حالا به هر حال میتونن انتخاب بکنن، ولی مردم وقتی که انتخاب میکنن بستگی به این داره که مردم چقدر در مورد تعیین سرنوشت خودشون آگاهی داشته باشن. میتونن برای انتخاب اشتباه هم بکنن، مثل زمان جمهور جهل و جنون اومد.
رفراندوم کار غلطه، مردم باید از کله خودشون بیارن بیرون مسئله رفراندوم. ما یک بار انقلاب کردیم، انقلابم من با انتخاباتش کاری ندارم، انقلابم پادشاهی رو کنار گذاشت، پادشاه هم فرار کرد از ایران، فرار کرد. فرار کردن یعنی چی؟ یعنی از مسئولیت خودش استعفا داد رفت. شما توی جمعی هستید، یک کسی وقتی از مسئولیت خودش استعفا میده میره، استعفا هم نمیده، همینطوری میذاره میره، این دیگه نیست. این پادشاه خودش رو مستعفی کرد و از سلسله پهلوی رفت بیرون. حالا چه رفراندوم میشد چه نمیشد، پادشاه اون موقع اگر میمون در جامعه مبارزه میکرد و خودشو با شرایط تطبیق میداد و سعی میکرد رفرم به وجود بیاره، اون موقع میشد گفت بله الان پادشاهی باید به رفراندوم گذاشت. کسی که ول میکنه میره مملکتو، این دیگه وقتی برگرده برگشتی براش نیست، این مستعفیه. اینو باید از کلشون ایرونیا در بیارن که ما رفراندوم میکنیم. اولا نه رفراندوم کار درستی در شرایط اختناق، و ثانیا این کار انجام شده. ما انقلاب 57 نیومده پادشاه رو بیرون بندازه، بلکه پادشاه بر اساس انقلاب 57 ول کرده رفته، تمام ارتشی ها رو، تمام نیروهای نظامی رو، پنجمین قدرت جهانی نظامی رو که میگفت من داشتم و همه رو ول کرد گذاشت رفت. یه چنین آدمی بازگشتی نداره. پسرش که در اینجا هست، در اروپا هست، چه غلطی کرده تا به حال به جز این که به در یوزگی، به در خونه، به در کشورهای دیگه مثل امریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه و فلان و اینها بره و در اونجا بخواد بگه بیایید یه کاری بکنید من برگردم برم ایران، و بره با یه عده‌ای که سالها خون ملت ایران خوردن بره با اونها همکاری بکنه. مگه ما الان افغانستان رو جلو چشممون نداریم که امریکایی ها درش دخالت کردن به چه وضع افتاد؟ مگه عراق رو جلو چشممون نداریم که امریکایی ها چه کار کردن به چه وضعیتی افتاد؟ ما در شرایط کنونی جامعه فقط این مردم جوانان ایران، من دارم به شما دارم میگم، روی نیروی خودتون حساب بکنید. شما چپید، شما خواستهاتون خواستهای مدرنه، خواستهای چپ عدالت طلبانه است، آزادی خواهانه است، منتها در داخل حزب قرار نگرفتید، اختناق و استبداد بهتون اجازه تحزب نداده. شما بهترین افکار دارید ولی اینو هنوز بسته‌بندی نکردید، اینها رو باید بسته‌بندی کنید. در کجای دنیا این خواستا به این شکل هست و این خواستا داخل خیابون میاد؟ در کجای دنیا برای این خواستا این همه کشته داده میشه؟ در کجای دنیا برای این خواستا 15,000 نفر در زندان ها هستن، 500 نفر کشته شدن و هر روز دارن اعدام میکنن؟ شما نابترین مبارزات و علیه استبداد، علیه حکومت دینی، علیه عقب موندگی، سنتگرایی، ارتجاع دارید انجام میدید. فقط یک اشکال دارید، اون اشکالتون اینه که بسته بندی ندارید، تعصب ندارید. باید اون تعصبتون رو به وجود بیارید، بهترین ایده ها رو توی اون حزبتون، همینایی که دارید بذارید، چپترین نیروی ایران خواهید شد.
بله، متاسفانه اشاره شد به اعدام ها. مرتضوی زنجانی، رئیس زندان قبلی، رئیس زندان اوین، رئیس سابق زندان اوین، اینم دیگه الان اومده به صدا در اومده و میگه مردم ایران هر کاری میتونین بکنین، چون این رژیم الان لیست گذاشته جلو خوش، لیست برای اعدام گذاشته و این اعدام ها همین جوری ادامه خواهد داشت و بیشتر هم خواهد شد. و گفت این خامنه ای حرف نمیشنوه، این نمیفهمه، متوجه نیست و مردم ایرانو باز هم هی داغدار میکنن. خلاصه نمیدونم، به هر حال خیلی ها میان یا آگاه شدن یا اینکه دیدن چه شرایط وحشتناکی هستش و فکر کردن شاید یه مقدار تغییر چهره بدن. به هر حال حرفی که داری میزنین حرفش درسته که الان لیست اعدام ها وجود داره، شرایط اسفناکی الان در ایران از این طرف داره رژیم اعدام میکنه و هیچ حمایت مردمی نداره و از اون طرف مثلا طالبان حمله میکنه به مرزبانان و از مرزبانان اینا کشته میشه و صحنه آدم میبینه که واقعا خجالت میکشه که طالبان دمپای به پا داره چه حرکتی انجام میده. البته تسلیحات آنچنانی الان امریکا در اختیارش گذاشته، مسئله این که پشت صحنه هم امریکا و اسرائیل و غیره هستن که میخوان الان ایران رو ضعیف بکنن و ما در شرایط خیلی بدی داریم. به هر حال در دو دقیقه شما یک جمع‌بندی بکنین و بگین که الان وظیفه احزاب که شما بهشون اشاره کردین که بسته‌بندی شدن و شما سخنگوی یک حزب هستین، باید چیکار بکنن که جلوی مسائل گرفته بشه؟ بفرمایید.
ما هممون باید کوشش بکنیم. من به عنوان پیام حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران رو پیام میدم. همه ما باید کوشش بکنیم که در هر وضعیتی که میتونیم، تحت هر شرایطی که برامون امکان داره، مخالفت خودمونو با رژیم جمهوری اسلامی بیان بکنیم و عمل بکنیم، در عمل نشون بدیم. هممون باید کوشش بکنیم که جمعیت ها، انجمن ها، احزاب رو به وجود بیاریم. اینها رو به شکل مخفی و متشکل به وجود بیاریم. لازم نیست یک حزب 500 تا عضو داشته باشه. کافیه با 10 نفر، با 5 نفر، با 3 نفر این کار رو انجام داد. این هسته ها باید به وجود بیان و این هسته ها آماده باشن. اون چرا که امروز مردم ایران میخوان، اینها رو باید بنویسن، اینها رو خود مردم باید، من نمیخوام روشن فکرها بنویسن، به نظر من خود مردم باید بنویسن که ملکه ذهنشون باشه، بعد ازش انحراف پیدا نکنن. خواستاشون روشنه، علیه فقر، علیه فساد، علیه حکومت دینی، علیه اقتدار دارن، اقتدار مذهبی و استبداد دارن مبارزه میکنن، برای آزادی دارن مبارزه میکنن و بدونن که باید این جمعیت ها رو به وجود بیارند و ما در آینده در شرایط سختی قرار خواهیم گرفت. اون وقت میتونیم پیروز بشیم که این واحدها وجود داشته باشند، با هم دیگه همکاری بکنند و چشم به دولت‌های خارجی ندوزند، چون اینها هیچ وقت برای هیچ کشوری جانسوزی نکردند، برای هیچ کشوری کمک نکردند، هر جا وارد عمل شدن منافع خودشون در پیش بوده. کسایی که با این دولت‌های خارجی در ارتباطند و به وسیله اونها با تبلیغات تلویزیون‌های مختلف مثل من و تو و ایران انترنسیونال و بی بی سی و اینها دارن تغذیه میشن، اینها رو باید کنار گذاشت و نیروهای داخلی باید بتونن از حالا افرادی رو که در نظر میگیرن در آینده میتونه مفید باشه رو شناسایی بکنن و دورش جمع بشن. ما به عنوان نیروهای سوسیال دموکرات و لایک ایران که چپ هستیم، چپ واقعی هستیم و برای آزادی، برای استقلال، برای تمامیت ارضی، برای حاکمیت ملی، برای از بین بردن استبداد و فساد و بیکاری و بیماری و فقر مبارزه میکنیم، به مبارزات خودمون در کنار ملت ایران ادامه خواهیم داد و در کنارشون خواهیم بود و این فقط ملت ایران هستن که باید، یعنی میتونن خودشونو از این وضعیت نجات بدن. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم و امیدوارم که آزادی و آبادی برای ایران برمغان آورده بشه و دیگه ما همش با امید زنده هستیم. سپاسگزارم و روز خوب براتون آرزو میکنم. شادکام و سرفراز باشید.
خیلی متشکر. منم از شما سپاسگزارم که زحمت میکشیدیم برنامه رو اجرا بکنیم.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه موز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه زن زندگی آزادی از پردیس برنامه رو به پایان میرسونیم.
اصلا یادت اشاره زن زندگی آزادی از کجا شروع شد دقیقا؟ نکنه دلیلش بودی نوای آلوده یا درختای فسوده نکنه ندیدی دخترای سرزمینم چه چوری تک تکشون شدن قربانی مسارا اون جابه اجباری یه لعنتی کش نترس به وقت بوسه و عشق بازی منم دلم میخواد خورشید و بعد این شبای طولانی مثل تو منم خستم از شعرهای تو خالی ناراحتم برا نافه های زندانی متنفرم از اون بهشت اجباری
اون همه برو دلیل مرگ محسانش
میخوای بگم از فریاد برای زنای ایرانی بر تست باکرگی بگیری گوایی برای این همه سال حجاب اجباری بر ترس از فنگشت و نیرو انتظامی بر جایگاه پست زن توی این قوانین برای هر حقی که ما نصف مرد رو داریم برای گرفتن پاست رضایت داری برای تو تاکسی یا خیابون میشی دستمالی برای لابود کرم خودت بوده خرابی تو حتی یک کلمه نگفتی از این همه برای غیر تکراری من موندم چه جوری پشت تو همه داد زدیم زن زندگی آزادی برای مهسا برای دختر آبی برای پایان ازدواج اجباری برای مهاجرت و فشار روانیش برای موهام که زیر مقنعه دیدن آسیب برای جمله ی تو با داداشت فرق داری برای قبل ساعت نفایت خونه باشی برای حس پیچیدن با توی موهام برای این همه صداد فراری تو حتی یک کلمه نگفتی از این همه برای غیر تکراری، یا من موندم چجوری پشت تو، همه داد زدیم زن زندگی آزادی، برای دختری که جرم شده رقصش، برای گرفتن هزانت بچه، برای پیشنهاد کثیف آقای قاضی، برای درمون موندن نگاه های هرسه، برای ترس از حرف مردم آبروداری، برای کار توی جا پر از فساد اخلاقی،